به نام خدا. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر همیهنان عزیز. از این ساعت شما عزیزان شنونده یه بخش شبانه رادیو گفتگو هستید و قراره که به مدت 8 ساعت من سید محمد عطاری به اتفاق جمعی از همکارانم در پخش شبکه رادیوی گفتگو در کنار شما عزیزان باشیم. و اما تو این فرصت با حضور سعید اسلامزاده عزیز که من خیلی ارادت دارم خدمت این همکار با سواد و فرهیختم، قراره که صدای پای شب رو بشنویم. با ما همراه باشید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم افتخار داریم که در حدوداً 2 ساعت پیش رو با شما باشیم و از ادبیات با هم حرف بزنیم و درباره داستان و شعر و ادبیات کلاسیک و کتاب بیشتر گپ بزنیم، بدانیم و لذت ببریم. خب میدانید که در برنامه صدای پای شب ما هر هفته موضوع محوری و مشخصی رو برای بحث درباره ادبیات انتخاب میکنیم. امشب میخواییم درباره مردم شناسی و ادبیات صحبت بکنیم. حالا این مردم شناسی رو قبلش یه توضیح خیلی مختصر 1 دقیقه‌ای بدم که میشه از چند زاویه بهش نگاه کرد. خب دانش مردم شناسی که در دانشگاه ها هم تدریس میشه روی مسائل فولکلور، فرهنگ ها، قومیت ها و نحوه زیستشون، آنچه در مجموعه فرهنگی، اقتصادی و معیشتی اونها مطرح میشه، موضوع کسیه که در حوزه مردم شناسی کار میکنه. اما وقتی که وارد ادبیات میشیم و بحثای بینارشته‌ای در حوزه ادبیات مطرح میشه، ماجرای مردم شناسی نزدیک میشه با بحثایی که در حوزه جامعه شناسی ادبیات و شاید حالا جامعه شناسی هنر هم مطرح میشه. یعنی این دوتای وقتهایی ممکنه همپوشانی داشته باشن با هم و موضوعاتشون بی ارتباط با هم نباشه. اما به طور خلاصه این رو بگم که مردم شناسی دانشیه که درباره قومیت ها و فرهنگ فولکلور بسیار تمرکز میکنه و تحقیقاتش در اون حوزه است. و حالا ما میخواییم ببینیم که نویسندگان، شاعران، ادیبان و کسانی که پژوهشگر هستند در این حوزه چگونه با این مقوله برخورد میکنن و چگونه دراماتیک میکنن، هنری میکنن این فرهنگ و این وجوه گوناگون زندگی بشر رو. و بخشی از اینجا خورده فرهنگ هایی هستند که در جوامع مختلف زندگی میکنند و حالا موضوعاتی که در حوزه جهانی سازی هم حتی مطرح میشه اینجا گنجونده میشه. به طور کلی در حوزه جامعه شناسی ادبیات یا موضوعاتی که به فولکلور در حوزه ادبیات برمیگرده ما امشب میتونیم اشاره بکنیم، درباره اینها صحبت کنیم و بحثایی که در این حوزه در میگیره. شما دوستان گرامی هم ما رو همراهی بفرمایید. 301035 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شما میتونید از طریق سایت شبکه رادیوی گفتگو هم با ما همراه باشید، radiogoftogo.ir که با هر جستجویی میتونید پیدا بکنید، طریق ایران صدا هم همینطور. و برنامه رو میخوام با شعری از زنده یاد منوچهر آتشی از کتاب حادثه در بامداد آغاز کنم. جانب القلم، به نون و به نی سوگند که اولی را تا در میان دهانهای سرگردان قسمت کنیم، دومی را تیغ ستیز با جهان ناایمن کردیم. یکی بود یکی نبود، دو خواهر بودند، دو دهان سرگردان، دو تن لرزان اور، روبروی باد سرد گرسنگی، گرمگاه آنها لب تنور. اولی را امیری بود، دومی را فقیری، یکی بر سمور و آن دیگری لب تنور. سمور و سیری عاطفه از اولی ستاند و خاطره هم، و بی جواب ماند لابه دومی. به نون و به نی سوگند، لب تنور بماندیم عمری تا نان پر نکشد بی هوا به سفره دونان، یا پر نگشاید جان با آخرین رمقها از تنها من. پلک که زدیم اما نون رفته بود خوشبو و گرم بر سفره سمور، و دومی ها همچنان لرزان و اور لب تنور. یکی بود یکی نبود، دو خواهر بودند و یک دهان سرگردان. نون که گریخت ما نی را به جفت نیلبکی بستیم، و تا سپیده رستاخیز خواندیم، لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. خب، شعری از منوچهر آتشی رو براتون خوندم از کتاب حادثه در بامداد، که این کتاب در سال 1380 منتشر شد. این شعر رو با اجرا و لحن جناب آتشی شنیده بودم و همیشه برام این شعر بسیار دلنشین و زیبایی بود. خب، برنامه امشب رو ادامه بدیم و بخش نخست برنامه.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شبتون بخیر. شهرزاد و سرکار خانم فرناز شهید سالس نویسنده، سلام.
سلام به همه، شبتون بخیر. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و اینجا با صحبت درباره ادبیات و حالا امشب مردم شناسی اوقات خوبی کنار هم داشته باشید،
حالمونو بهتر کنیم. یکی از دوستان امروز ازم پرسید که شاعرها عاشق میشن؟
چه سوالی.
گفتم که نه، شاعر واسم برای چی باید عاشق بشه؟ شاعر خواستن خودش تمام زندگیش عشق دیگه، از عشق داره حرف میزنه. وقتی که ادبیات و هنر حرفش میاد وسط و کارش، دیدنش، خواندنش، شنیدنش، همیشه احساس میکنم که رنجهای جهان کم میشه.
واقعا هم یکی از خاصیت‌های، حالا من در حوزه ادبیات داستانی بخوام بگم، متفکران، کسانی که درباره ادبیات داستانی کار تحقیقی و پژوهشی انجام دادن، این رو به عنوان یک بخشی از کارکرد ادبیات ذکر میکنن. اتفاقا همین امروز داشتم یک گفتگویی رو نگاه میکردم، یه فیلم تد بود که یه مردم شناس داشت درباره ادبیات صحبت میکرد و یکی از در واقع ویژگی هایی که داشت اون حالا مخاطبانش رو تهییج میکرد برای گرایش به داستان و خوندن رمان این بود که نفس بکشیم، یعنی لحظاتی رو نفس بکشیم. یعنی این همین چیزی که شما میفرمایید واقعا یکی از ویژگی هاییه که یک رمان، یک داستان میتونه برامون بسازه.
دقیقا. خیلی کم شاید از دوستانم و همراهان این سالها هم بدونن که رشته‌ای که من دوست داشتم ادامه بدم در دانشگاه مردم شناسی بود.
خب الان دیگه خیلی ها میدونن در همین لحظه،
به خاطر علاقه شدیدم به جامعه شناسی و از سوی دیگه موضوعات فرهنگی و ادبیات، احساس کردم که تنها رشته‌ای که میتونه حلقه واسط همه اینها باشه یه رشته‌ای مثل مردم شناسیه که میتونه آدم و محقق رو، پژوهشگر رو ببره تو دل فضاهای مختلف فرهنگی، فولکلور، آدمهایی که خب من اصالتم آذربایجانیه و بخش عمده ای از فولکلور اونجا در خانواده همیشه نسل به نسل آمده بود و به ما رسیده بود. همه این موضوعات باعث شد که من علاقه شدیدی پیدا بکنم. خب بالاخره آدم دور میشه، دوباره برمیگرده اینها. یکی از موضوعاتی که دوباره منو برگردون به سمت ماجرای مردم شناسی اسطوره ها بودن، اونم از زبان یه مردم شناس و جامعه شناس ساختارگر مثل لوی استراس فرانسوی که بسیار رو اسطوره ها کار کرده و همین باعث شد
هم در حوزه آنتروپولوژی همین انسان شناسی مردم شناسی تاثیر گذاره.
ولی بعضی هم معتقدن این دوتا با هم یه ذره فاصله داره. آره، به لحاظ اصلا نوع مطالعاتی فاصله داره.
ما البته توی ایران در دوره کارشناسی رشته مردم شناسی داریم. یعنی اسم رشته مردم شناسی هست، معادل حالا انگلیسیش اون چیزی که مردم شناسی تعریف میشه اتنولوژیه، ولی آنتروپولوژی در واقع اون چیزیه که عمومیت داره و حالا کسانی مثل آقای دکتر فکوهی و
انسان شناسی خودشون رو،
بله، استادان دیگه ترجیح میدن که از انسان شناسی استفاده
مثلا میشه. تو حوزه اتنیک که حالا شما اشاره کردین، حالا اون میره شاید مثلا قوم شناسی دیگه. بله. ما اصلا اتنوموزیکولوژی داریم دیگه.
بله.
که حالا قوم
یه فرق کوچیک.
آره. بله. ولی شاید هم پوشانی. بله. ما زیاده دیگه.
ما که در واقع داریم غیر تخصصی، یعنی من خودم که از نگاه ادبیات دارم این حوزه ها رو رصد میکنم، مطالعه میکنم و مطلب میخونم، کتاب میخونم، شاید اونقدر فرقش برام جدی نباشه. ولی طبیعتاً کسی که داره تخصصی کار میکنه، خب حوزه هایی که کار میکنن تفاوت هایی با هم.
مثلا تو انسان شناسی یه مقدار وارد فضاهای روان شناسی میشن، مثلا شناخت مغز و اینجور ماجرا هست.
به طور کلی انسان رو بررسی میکنن و فرهنگ رو بررسی میکنن.
ولی توی حوزه مردم شناسی با درون انسان کاری ندارن. دقیقا. میان بروز بیرونی
همه. جمع کوچکی، حالا اون محدودی از انسان ها رو بررسی
قوم،
میکنن.
اون قوم، حالا قبیله، عشیره، اینها موضوع کاره. یه سری از اهالی ادبیات که خیلی متعصبن روی موضوع ادبیات میگن وقتی که شما وارد ادبیات بشی و بیای ادبیات رو از منظر مثلا جامعه شناسی، سیاسی، نمیدونم مردم شناسی فلان بیای از توش تاریخ در بیاری، از توش مثلا شیوه های زیست مردم رو در بیاری، داری ادبیات رو تقلیل میدی و اون جنبه ادبیات کار رو پایین میاری. ولی خب بعضی هم نه، چنین اعتقادی ندارن. خب پس قطعا شما جزو دسته اول نیستی.
خب آخه ببینید، اینجا اتفاقا من باهاشون موافقم، چون کسی که ادبیات کار میکنه قرار نیست بیاد
دقیقاً مردم شناس
باشه کنه یا اون اثر ادبی رو از زاویه هر زاویه ای نگاه بکنه. کسی که نویسنده است داره خلق ادبی میکنه، ولی ادبیات طبیعتاً دستمایه خوبیه برای تمام حوزه‌های علوم انسان.
خب الان سینما هم همین ویژگی رو میتونه پیدا بکنه. حالا توی این ماجرا به نظر شما اصطلاح مثلا رمان مردم شناختی درسته؟
خب من
مثلا داریم کسی به کار برده؟
من ندیدم. با دوستانی هم که مردم شناسی حالا تحصیلاتشون هست یا بوده در این حوزه دارن کار میکنن صحبت کردم، اتفاقا خیلی کارهای تحقیقی و پژوهشی که در واقع مردم شناسا روی ادبیات داستانی انجام داده باشن اونقدری نداریم.
چند مقاله تک و توک دیدم. آره،
به طور عمومی در حوزه هنر کار شده. بله. یعنی مردم شناسی هنر کار شده که حالا یه نگاهی هم به ادبیات و در واقع رمان و داستان میشه داشته باشه، ولی نکته جالب اینه که رابطه بین ادبیات و مردم شناسی حالا یا انسان شناسی رو خیلی سخت نگیریم الان توی واژه‌های تخصصی، خیلی جالب میشه تعریف کرد، به خاطر اینکه انسان شناس ها هر چیزی که اثری از انسان روش اومده باشه و اون رو فرهنگی، این واژه فرهنگی رو یه ذره بخوایم دقیق تر بگیم شاید قشنگ نباشه، ولی فرهنگیزه، در واقع خودشون میگن فرهنگیزه شده، فرهنگی شده یا فرهنگ سوارش شده. در واقع انسانشناسا روی این مفاهیم کار میکنن و ادبیات داستانی هم واقعا جدای از این مفاهیم نیست. حالا من یه سوالی از شما بکنم، با توجه به اینکه میدونم ادبیات روسیه رو علاقه دارید، شما اگر که همین الان به ما بلیت سفر به مثلا سن پترزبورگ بدن، شما چه تصویری از روسیه ای که میخواهید برید دارید؟ دقیقاً
روسیه قرن 19 همه که مثلا با تورگینف و نمیدونم،
فکر نمیکنم کسی غیر از این تصور بکنه. حتی ما دامن مثلا خانوم ها تو ذهنمون به یه شکل خاصی، شاید بریم اگر بریم روسیه هیچ شباهتی نمیبینیم، من نمیدونم نرفتم، ولی آنچه که خودم وقتی اسم روسیه میاد بهش فکر میکنم اون چیزی هست که در آثار تولستوی یا حالا نویسنده های دیگه باهاش مواجه شدم.
همینطوره، مثلا من حتی الان هر از گاهی متون معاصر ادبیات روسیه رو میخونم، ناخودآگاه ذهنم هنوز توی همون هم آره جسد. اون ادبیات و اون نوع جامعه شناسی جامعه
خب
روسیه است.
خب این دقیقاً کاریه که در واقع یک مردم شناس، حالا من یه مثالی زدم که خیلی پررنگ باشه و خیلی خط و خطوطش مشخص باشه، مرزهاش مشخص باشه، ولی این کار رو با هر ادبیاتی در هر دوره‌ای میشه انجام داد دیگه. ما همین الان هم بسیار آثار داستانی در ادبیات فارسی تألیف میشه و خلق میشه که میتونه دستمایه کار مردم شناس ها
باشه. یه مثال من بزنم، یادی بکنم از عباس معروفی که چند روز پیش درگذشت. به جرأت میتونم بگم که حالا هم نسل ما و بعدها هر کسی، چون من جزو کسانی بودم که چاپ اول
سمفونی
مردگان رو خوندم، اون جلد سبز داشت، بعدن جلدش عوض شد، بعید میدونم کسی اسم اردبیل بیاد نرفته باشه. بله. و بدون اگر این کتابو خونده باشه با سمفونی مردگان قطعا اردبیل رو در ذهن میاره و شرابیل و همه اون پاساژهای آجیل فروشی و اینها که اگه داده رفته باشه اونجا مثلا تخم بو میدن و اون حالا جاهایی که بزرگتر. یا چند وقت پیش دوستی بود صحبتو چون ارتباط داره به کارمون و بحثمون میگم، اینها کارشون برگزاری سفره و پیشنهادی رو به من دادن که بیاین بر اساس ادبیات داستانی سفر تعریف بکنیم، که منم چند تا گفتم مثلا با کار محمود میشه جنوب رفت، با کار یه سری از نویسنده مثل نجدی مثلا میشه تو گیلان سفر کرد، با مثلا
تک و تک کارهایی هم شده در این
آره بله, بله. مثلا برای گرگان و بندر ترکمن با رمان
آتش
بدون دود رفته بودن و خیلی از این اتفاقا می این کاملا کار بله. مردم شناسیه
بله.
و اتفاقیه که من خب شناختم از یه سری اقوامی که نمیشناسیم خب قطعا با ادبیات دیگه و حالا یه سری کتاب هایی که اصطلاحاً اون موقع بهشون میگفتن مونوگرافی، تکنگاری هایی که مثلا آل احمد و دیگران و ساعدی و اینها رفتن در جاهای مختلف انجام دادن و الان دیگه شکل کاملا مردم شناسی داره انجام میشه. برای همین خیلی از نویسنده های ما و احتمالاً جهان به این ماجرا علاقه دارن که مثلا مردم فلان روستا فلان جزیره چجوری شعر میخونن، عتل متلشون چجوریه، لالاییشون چجوریه، اینها یک بخشی از اون ماجرای مردم شناسی میشه.
دقیقاً. حالا یه بخش دیگه‌ای هم توی ادبیات داستانی داریم که شاید جالب باشه شنیدنش، اینه که ما بیشتر از این که مردم شناس ها به تحقیق و پژوهش و حالا مقاله نوشتن و کارهای پژوهشی درباره ادبیات داستانی متمرکز شده باشن روی این موضوع، داستان نوشتن. یعنی ما تعداد کسانی که تحصیلات مردم شناسی دارن و بعد رمان نوشتن یا حالا هر اثر داستانی رو خلق کردن
کمتره.
داریم، تعداد قابل توجهی داریم. یه نمونه خیلی جذابش که من خودم وقتی که فهمیدم برام راستش خیلی جذاب بود، جورج لوکاسه. جورج لوکاس مردم شناسی خونده و توی یه گفتگوی این رو گفته که من مردم شناسی خوندم و با توجه به کارهایی که حالا داشتم، تحقیقاتی که انجام میدادم و موضوعاتی که برام جذاب بود، هی به این فکر کردم که من باید یک دنیای خلق بکنم که خودم اون ریشه هایی رو که میخوام رو توش بسازم و اون قومی رو که میخوام رو خلق بکنم، اون جامعه ای رو که جامعه آرمانی خودم خلق بکنم و جنگ ستارگان در فیلم نامه جنگ ستارگان خلق شده که فکر میکنم باز بسیاری از حداقل هم نسلای من با این داستان با این روایت بزرگ شدن و خود این خیلی جذابه. از اینجا میخوام برسم به یه نکته دیگه، ای این که آثاری که در ژانر علمی تخیلی دستبندی میشن، حالا شما به حوزه در واقع اون بخش ادبیات واقع‌گرا بیشتر نگاه کردید، ولی در حوزه ادبیات علمی تخیلی، داستان‌های علمی تخیلی هم ما خیلی میتونیم کار مطالعاتی مردم شناسی انجام بدیم.
اصلا به این فکر نکرده بودم.
تعداد کارهایی که حالا اگه با این نگاه بخوایم نگاه بکنیم که ریشه‌های فرهنگی رو میتونیم در واقع توش ببینیم، کاری که انسانشناسا انجام میدن دیگه، دلشون میخواد که ریشه این اتفاق رو پیدا بکنن، زبان‌های بومی رو حفظ بکنن، فرهنگ‌های بومی رو حفظ بکنن، یا برگردن نگاه بکنن ببینن مثلا اگر ما اینطوری داریم چای میخوریم، اینطوری داریم غذا میخوریم، به چه دلیل این اتفاق افتاده. چون حتی غذا خوردن هم یک عمل فرهنگیه، فقط بحث بله. سیر شدن بله. نیست. و این خیلی جاها توی آثار داستانی خودش رو نشون میده و توی آثار علمی تخیلی همیشه این رو پیدا کرد. من داشتم به اون سگانه ژان کریستوفر فکر میکردم، نمیدونم که شما خوندید یا نه، سپایه ها، شهر طلا و سرب و
نه
یه سگانه یه که حالا من خودم میتونم بگم در نوجوانی وقتی سپایه ها رو خوندم و کوههای سفید که من رو شگفت زده کرد. یکی از کارهایی که بعد از سالها، بعد از حالا نزدیک 30 سال که از خوندنش گذشته، وقتی که بخوام فکر بکنم به یک موقعیت خیلی جذاب، واقعا کوههای سفید یا سپایه ها میاد توی ذهنم. ماجرای میگم فضای کاملا ساختگیه و فضایی که آدم هایی هستند متفاوت با ما. کار یک انسانشناس میتونه خیلی جذاب باشه، این که بیاد اینها رو نگاه کنه، چون نویسنده اومده یک دنیایی رو خلق کرده که آدم ها کنترل میشن به وسیله حالا چیزایی که دستگاهایی که رو سرشون گذاشته شده کنترل میشن و همه رفتارهاشون کنترل میشه و شاید خیلی بستر مطالعاتی خوبی بسازه. همینطور کارهای دیگه، حالا آرتور سی کلارک تو همین حوزه علمی تخیلی کارهای خوبی داره، بالارد کارهای خیلی خوبی داره که میشه از این زاویه بهش نگاه کرد. یعنی یک فضایی رو میسازن، حالا یک شهری، آرمان شهر یا پادارمان شهر، که یک ویژگی مشخص جامعه رو توش در واقع پررنگ کردن. از این نظر میتونه دستمایه خیلی خوبی برای انسانشناس ها باشه که مطالعه روی اون ویژگی فرهنگی رو خیلی دم دستتر و راحت تر میکنه. شاید مثلا توی ادبیات واقع‌گرا وقتی ما داریم صحبت میکنیم، شما اشاره فرمودید مثلا آثار محمود، احمد محمود، این ویژگی ها به خورد داستان رفته و در لایه های دیالوگ ها، گفتگو ها و رفتار ها باید اینها رو کشید بیرون. ولی شاید توی یک اثر علمی تخیلی که تمرکزش روی یک ویژگی خاص فرهنگی هست و اون رو اومده باهاش بازی کرده، این کارا رو راحت تر بشه در واقع کار مطالعاتی انجام داد.
جالبه، من داشتم فکر میکردم به نمونه هایی که حالا فیلم های سینمایی یا کارهای خیلی بزرگ سینمایی روش کار شده، مثل بتمن، مثلا سگانه ای که کریستوفر نولان ساخت و اون شهری که گاتامی که طراحی بله. کرد، یا رمان ارباب حلقه ها و همه اینها. اون ویژگی الان دارم به ویژگی مردم شناسیش فکر میکنم، یه ویژگی برجسته است و حتی دلیبه. شکل زندگی حالا مشخصی رو داره تعریف میکنه. پس توی ادبیات علمی تخیلی ما میتونیم رگه های مردم شناسانه هم پیدا بکنیم.
حالا نمیگم توی همه آثار، به هر حال آثار علمی تخیلی هم حوزه تعریف خیلی گسترده‌ای داره، ولی توی خیلی از آثار علمی تخیلی این کار راحت میشه انجام بشه.
بسیار خوب. خب توی ادبیات خودمون چی نمونه هایی رو داریم به طور کلی که حالا بشه نگاه مردم شناسی بشه انداخت؟
خیلی جالبه، یه نکته مهم اینه که میشه به تمام داستانها با نگاه انسانشناسانه نگاه کرد. فکر میکنم که ما از آغاز داستان فارسی اگر بخوایم بررسی بکنیم، کما اینکه الان میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون نمونه های داستانی داریم که حدود 100 سال از نوشته شدنشون گذشته و الان میتونیم اون وقت با یه فاصله ای نگاه بکنیم، اونها رو بررسی بکنیم تا میرسیم به امروز. همین امروز اون بخشی که برای من جذابیت داره، مثلا آثاری که در دهه 90 نوشته شده، که چه تفاوتهایی و چطوری داره من در واقع ایرانی امروز رو داره ثبت میکنه و داره معرفی میکنه. فکر میکنم که ما فاصله گرفتیم به هر حال از اون فضای وهم و حالا نگیم هپروت، ولی فضایی که یه مقدار گنگه، یه مقدار خیلی توصیفات رویاییه و توی این سالها، توی دهه های گذشته تونستیم آثاری، نمونه هایی داشته باشیم که انسان رو داره تعریف میکنه، شیوه زیستی انسان رو داره تعریف میکنه، به شکل‌های مختلف میتونیم در حوزه‌های مختلف این رو پیدا بکنیم.
حالا اگر خیلی بشه یا بخوایم مردم شناسانه یا انسان شناسانه هم نگاه بکنیم روی اون ماجرای فولکلور در فرهنگ و ادبیات، فکر می‌کنم خیلی از کارهای نویسندگان ما از سوبشون سیمین دانشور بگیر تا آثاری که حالا همین اواخر هم داره نوشته میشه، خیلی از نویسنده هایی که علاقه به بوم خودشون به ویژه دارن میان و قصه هایی رو می نویسن و خیلی دوست دارن که فضای روستای پدری یا شهر و دیاری که توش سالها زندگی کردن اون رو با روح مردم خودشون به خواننده نشون بدن. شاید دوستمون یوسف علی خانی